بخش چهلم.
حمل پیکر پاک این شهید ممکن نبود، لذا به ناچار او رو به زیر درختان بردن و بدن مطهرش رو با شاخ و برگ پوشوندن. چفیه او رو بر شاخه‌ای در بالای بدنش آویزون کردن تا بعد که نیروهای خودی برای انتقال او میان، پیکرش رو به راحتی پیدا کنن. بعد با اشک و اندوه با او وداع کردیم و به راه خودمون ادامه دادیم. نزدیکی های ظهر یه مرتبه از دور صدای چند بالگرد به گوش رسید. متوجه شدیم که دشمن هنوز در تعقیب ماست و این بار با بالگرد اومده دنبال ما. همه بلافاصله به داخل بیشه رفتیم و هر یک در موضع مناسبی پنهان شدیم. دو یا سه بالگرد جنگی که در ارتفاع پایین هم پرواز می‌کردن از روی درختان عبور کردن، اما به خاطر انبوه درختانی که در زیر اون مخفی شده بودیم ما رو ندیدن. حدود 10 دقیقه بعد بالگردها برگشتن و بعد از عبور از فراز درختان دور شدن. به این ترتیب دوباره به راه خودمون ادامه دادیم. حرکت منظم ما تا ساعت 3 بعد از ظهر ادامه پیدا کرد و حالا حدود 9 ساعت از شروع حرکت ما می‌گذشت. در این ساعت به یک باغ پردرخت که ظاهراً متعلق به کردهای عراقی بود رسیدیم. باغ فاقد دیوار محافظ بود و همه زیر درخت‌ها به استراحت پرداختیم. بچه‌ها می‌گفتند چون این منطقه به منطقه جنگی مبدل شده، مردم عادی از اون مهاجرت کردند و به نقاط امن کوچ کردند. اکثر درخت‌های باغ سیب درختی و آلوچه یا همون گوجه سبز داشت. بچه‌های سالم به چیدن میوه مشغول شدند و همه ما با اشتهای زیاد مقدار قابل توجهی سیب و آلوچه خوردیم. پس از دقایقی استراحت بین بچه‌ها در مورد ادامه راه اختلاف افتاد. دو نفر از بچه‌های سالم می‌گفتند که ما خسته شدیم و دیگه قادر به حمل مجروحی نیستیم و بسیجی سالم دیگه معتقد بود که باید به راه خودمون ادامه بدیم و هر چه سریعتر خودمون رو به نیروهای خودی برسونیم. اکثر مجروحین هم بر این عقیده بودن که بهتر شب رو در همون مکان استراحت بکنیم و صبح زود سرحال و با نشاط به راه خودمون ادامه بدیم. بالاخره پس از بگو مگوی زیاد همه توافق کردن که دو نفر از بچه‌های سالم عقب برن و نیروی کمکی بیارن و سایرین همونجا بمونن. پس از اون که اون دو نفر رزمنده ما رو تنها گذاشتن و رفتن، انتظار برای رسیدن نیروهای کمکی به درازا کشید، به گونه ای که همه ما نگران شدیم. گمانهای بد ذهن همه ما رو مشغول کرده بود. یکی می گفت
نکنه توی راه به دست ضد انقلاب افتادن.
نفر دیگه می گفت
شاید اصلا راه و گم کردن و سرگردون شده باشن.
بالاخره حدود ساعت 6 بعد از ظهر، یعنی 3 ساعت بعد، از دور سر و کله یه ستون از نیروهای خودمون پیدا شد. با مشاهده این ستون شور و هیجان زاید الوصفی بین بچه افتاد. وقتی ستون نزدیکتر اومد دیدم که عزیزان رزمنده بر تعدادی قاطر سوار هستن و به سرعت به این طرف میان. تعدادی از مجروحین که قدرت راه رفتن داشتن به استقبال ستون شتافتند. وقتی ستون نزدیکتر شد تعدادی از بچه‌های گروهان‌های مقداد و مالک اشتر رو هم همراه اونها دیدیم. از قاطرها پیاده شدن و به سرعت به طرف ما دویدن و وقتی به جمع ما رسیدن منو در آغوش گرفتن و هر یک به زبانی ابراز محبت میکرد. یکی از اونها در حالی که اشک میریخت به هم گفت
برادر طالقانی، شما این 10-15 روزه کجا بودین؟ همه فکر میکردن که شما هم شهید شدین.
آقای طالقانی، تو شهرک دارخوین برای شما برادر ترکم مراسم گرفتن، همه فکر میکردن شما شهید شده.
پس از چند دقیقه که به همین منوال گذشت، هر مجروح رو سوار قاطری کردن و مسئولیت هدایت هر قاطر رو یه بسیجی سالم به عهده گرفت و در حالی که مهار اون رو در دست داشت جلوتر از اون حرکت میکرد. در بین راه هر از گاهی به یاد روزهای گذشته و آنچه بر ما رفته بود عشق میریختم و هر بار چشمم به حسین و ماشاءالله که اونها هم سوار بودن میافتاد، اون روزها رو یادآوری میکردم و از اونها میخواستم که شکرگزار خدا باشم. ستون به سرعت حرکت میکرد. تپه ها رو یکی پس از دیگری پشت سر میگذاشت. پس از حدود نیم ساعت حرکت بر قله ارتفاعات اطراف نیروهایی رو دیدم و پس از سوال از بچه ها متوجه شدم که دیدبانهای خودمون هستن و دریافتم که به موضع نیروهای خودی نزدیک میشه. دقایقی بعد صدای انفجار گلوله های توپ و خمپاره به گوش رسید. ابتدا تصور کردم که صدای اجرای آتش نیروهای خودمونه، اما بچه‌ها توضیح دادن که این آتش دشمنه که بر مواضع نیروهای ما هدایت میشه. وقتی تپه‌ای رو پشت سر گذاشتیم، بولدوزرهای جهاد رو دیدن که بر فراز یکی از ارتفاعات منطقه جاده میساختن و خمپاره‌ها و گلوله‌های توپ دشمن همون محل رو می‌کوبن. عجیب اون که جهادگران بی تفاوت نسبت به آتش دشمن به کار خودشون ادامه می دادن. بچه ها می گفتن که قرار این جاده تا قلب مواضع دشمن ادامه پیدا کنه تا کار انتقال رزمندگان و پشتیبانی از اونها به سادگی انجام بگیره. پس از گذشت حدود یک ساعت یه مرتبه بوی مطبوع هندوانه به مشامم رسید و با خودم گفتم که عده‌ای در همین اطراف در حال خوردن هندوانه هستند. پس از آن که یه تپه رو پشت سر گذاشتیم و از سوی دیگه اون سرازیر شدیم، در دشت مقابل خیمه های بسیاری نمایان شد. بچه ها گفتن که اینجا مقر موقت نیروهای لشکر 8 نجف اشرفه. از دور رزمنده های بسیاری رو دیدم که هر کدام مشغول خوردن هندوانه بودن. این عزیزان به محض دیدن ما به استقبال کاروان تازه از راه رسیده شتافتند. اونها قبلا با خبر شده بودند که در میان این کاروان 3 نفر از نیروهای شهید برهانی هم هستند که مدت 14 روز سرگردان بودند. به زودی جمعیت قابل توجهی از بچه های نجف اشرف در حالی که از ما سراغ می گرفتن ستون رو محاصره کردن. در فاصله دورتر چشمم به برادر مجید کرباسی افتاد که در عملیات بعدی به شهادت رسید. او یکی از برادران قرآنی محله خودمون بود و ناباورانه داشت به من ظلم می‌زد. من بهش لبخند زدم، اما ظاهراً متوجه نشد و عکس العملی هم نشون نداد. پس از لحظاتی یه مرتبه شروع به دویدن کرد. بعدها که مجید در اصفهان به عیادتم اومد، تعریف کرد که چون همه گفته بودن که شما روی تپه شهید شدید و حتی بچه ها برای شما مراسم هم گرفته بودن، توی اون لحظه وقتی بدن استخونی شما رو روی قاطر دیدم اصلا تصور نمی کردم که شما زنده اید. بلکه بدن شما به حالت نشسته خوش شده و جسد شما رو دارن اینطوری روی قاطر میارن. مجید وقتی نزدیک من رسید، در حالی که بغض گلوش رو میفشرد، گفت:
مجید سلام.
آقا طالقانی، از طالا کجا بودی اخوی؟
آقا مجید،
خبر شهادتت همه جا پیچیده، حتی به اصفهانم خبر رسیده.
یه مرتبه به یاد مادرم افتادم و دلم ریخت. از همون ابتدایی که در بیشه وارد شدیم، دائم نگران حال مادرم بودم. با خودم می گفتم که نکنه خبر بدی به اصفهان بدن. مطمئن بودم که اگه خبر شهادتم رو بشنوه، قادر به تحمل اون نیست و سکته می کنه. وقتی مجید این حرف رو زد، از شدت ناراحتی پرسیدم:
به خونم خبر داده؟
والا نمیدونم، ولی همه به چو خبر دارم.
با خودم میگفتم چه بلایی سر مادرم اومده، و بدین ترتیب یه لحظه هم نمیتونستم از فکر مادرم فارغ بشم. قاطرها رو به طرف چادر اورژانس هدایت کردن. جمعیت زیادی در دو طرف ستون ما رو مشایعت می کردن. اونها ما رو به یکدیگه نشون دادن و از اینکه 14 روز مجروح و بی غذا در بیشه به سر برده بودیم صحبت می کردن. با وجودی که در باغ مقدار نسبتاً زیادی میوه خورده بودیم، اما از مشاهده گاز زدن قاشهای هندونه توسط رزمنده ها دهانم آب افتاده بود. ستون عاقبت نزدیک چادر اورژانس متوقف شد. بچه ها برای پیاده کردن ما از روی قاطرها سبقت می گرفتن. برانکارد هایی رو از قبل آماده کرده بودند تا ما رو روی اون بخوابونن. در گرداگرد من تعداد زیادی رزمنده حلقه زده بودند و قوقایی به پا بود. یکی از اونها کنارم زانو زد و گفت:
میخواستم بدونم که راست شما 17 روز غذا نخوردید؟
و من سرم رو به نشونه تایید حرفش تکون دادم. در این لحظه یه مرتبه صدای گریه بچه ها بلند شد و در حالی که گرداگرد من می نشستن، سعی می کردن تا هر کدوم یک گلی از هندونه رو توی دهن من بگذارن. لحظاتی بعد دهان من از هندوانه لبریز شد، به طوری که قادر به فرو دادن اون نبودم و از طرفی هم نمیتونستم بگم که بسه. در این لحظه دکتر اورژانس که فرم سفید پوشیده بود، به سختی از لابلای جمعیت گذشت و به هر شکل ممکن خودش رو به کنار من رسوند. در حالی که سعی میکرد بچه ها رو از این کار منع کنه، گفت:
بابا چرا اینطوری میکنید؟ آخه نمیفهمید که معده این بنده خدا بعد 17 رو آمادگی این همه هندونه رو نداره؟
دکتر کنارم نشست و در حالی که دست بر سر و صورتم میکشید، سلام و احوال پرسی کرد و صورتم رو بوسید. بعد مشغول باز کردن پانسمان دستم شد. با وجودی که تازه پانسمان دستم رو عوض کرده بودم، اما باندها غرق در چرک و خون شده بود. بوی عفونت و گندیدگی فضا رو پر کرد. دکتر در حالی که به شدت متأثر شده بود، زخم رو با مایع سرم شستشو داد و نخ تسبیح رو به خیال اینکه اضافه است کشید. یه مرتبه گفتم:
نه دکتر یه لحظه، من با این نخ رگی دستم رو بسته بودم و یکی الان بازش کردین، دوباره خون ریزی نکنه.
و دکتر با خنده منو تحسین کرد و مشغول پانسمان زخم دستم شد. بعد